الکلام فی الاستصحاب. بله، استصحاب یکی از اصول اربعه که علم اصول مشتمل بر چهار تا اصل است: اصل براءت و اصل اشتغال و اصالت و تخییر و چهارمی هم استصحاب. و در استصحاب از جهات بحثه. جهت اول مثلا در تعریف استصحاب، جهت دوم در ادله استصحاب، جهت سوم در اقوالی که در استصحابه، جهت چهارم در تعارض استصحاب با بقیه ادله، که اگر با براءت با اشتغال با ادله تعارض کرد چیه. یک جهت هم اینه که آیا این استصحاب از مسائل علم اصول یا از قواعد فقهیه هست، یک اصلا مربوط به علم اصول نیست. این جهت ها را انشاء الله تعالی به تدریج و به ترتیب بحث خواهیم کرد. فعلا در جهت اولیه، اول جهت اول در تعریف استصحاب، خب قهرن هر مسئله ای را یا هر فصلی را که وارد میشیم، موضوعی را که تحت بررسی قرار میدیم، اول باید اون موضوع تعریف شد تا یک آشنایی با اون موضوع با اون مسئله برای انسان پیدا شد، بعد احکامش و اقسامش و از این جهت ها بحث شود. خب جهت اول در تعریف استصحاب، ذکر شیخ الاعظم الانصاری تعاریف متعددی را برای استصحاب، خیلی چند تا تعریف در رسائل هست، آقایون میتوانن مراجعه کنن، چندین تعریف را برای استصحاب ذکر کرده. بعد خود شیخ اشکل علیها، بر کل اون تعاریف اشکال کرده. بعد خود شیخ اختیار که کرده اینها، خوب توجه کن، بعدش فرموده این اصدها، بله، قوی ترین و محکم ترین تعریف و اخسرها و مختصر ترین تعریف، اصدها و اخسرها، این دو تا عبارت شیخه. این اصد تعاریف و اخسر التعاریف، این است عبارت از این، خوب توجه کن، گفته که این از نظر شیخه، استصحاب یعنی ابقاء ماکان، خوب یاد بگیر، ابقاء چی؟ ابقاء ماکان. اینی رو فرموده که هم مختصر بودنش که معلومه که مختصره، ابقاء ماکان، دو کلمه بیشتر نیست. این و محکمتر هم هست، برای که او بقیه تعارف همش اشکال داره، این یک کمی خالی از اشکال از این جهت. بله، خب مراد از ابقاء که بعد توضیح خواهیم داد، ابقاء تکوینی که نیست، چون در حکم شرعی اصلا از امور تکوینیات نیست، و ابقای واقعی هم نیست که یقین داشته باشیم که این در واقع وجود داره، و الا اگر یقین داشته باشیم در بقای حکم که نوبت به استصحاب نمیزه. پس مراد از این ابقا چی آقا؟ ابقای تعبدی برای شخص شاق، ابقای تعبدیه، یعنی مقصود شیخ اعظم انصاریه، خوب توجه کنه. پس تعریفی که از نظر شیخ اسد دست و اخسر است، این ابقاء ماکان است. بعد کفایه فرموده چی؟ اما کفایه فرموده که جمیع تعاریف استصحاب، همون تعاریفی را که شیخ در رسائل فرموده از قبیل شرح الاسم. خب یک مبنای صاحب کفایه، خبر دارین دیگه، از اول کفایه تا آخر در هر موضوعی که میرسه در تعریفش میگه از قبیل شرح اسم، میشه تعریف با عام باشد، میشه تعریف با اخص باشد، علا کلین از قبیل تبدیل لفظن به لفظن، آخر که از قبیل شرح الاسم ببارید، این تعریف لفظی باشد، خب این از قبیل شرح الاسم، یعنی به این معنا که اگر ترد نداشت یا عکس نداشت، بله شما اشکال نکنید، چون تعریف شرح الاسمی تعریف حقیقی نیست که معرف با معرف کاملا منطبق باشد. این از این جهتش. ولیکن بعد کلمه دو، مطلب دومی را که فرموده صاحب کفایه اینه، فرموده و کلها، تمام این تعاریف، مشیرتون الى معنا واحد، تمام این تعاریف اشاره دارد به یک معنای واحد، و هو اون معنای واحد چیه؟ اینه که صاحب کفایه تعریف کرده، خوب توجه کن، فرموده که کل اون تعاریف به این تعریف برمیگردد، و هو اون تعریف استصحاب اینه، الحکم ببقاء حكم او موضوع ذي حكم شك في بقائه، يعني هم تعريف از نظر صاحب كفايه. دوباره تكرار ميكنم، فرموده الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذي حكم شك في فی بقائه. اینم تعریف از نظر صاحب کفایه، تعریف صاحب کفایه عبارت شد از حکم به بقا. تعریف استصحاب از نظر شیخ چی شد آقا؟ ابقاء ماکان. ببینیم آقا این دو تا تعریف یکیه یا دو تایه؟ خوب توجه کنیم. اقولو الظاهر انما اختاره الکفایه، که همی فرمود الان حکم به بقاء حکم یا موضوع حضی حکم، حکم به بقاء حکم مثلا وجوب نماز جمعه در زمان حضور امام واجب، شک میکنیم در زمان غیبت واجب یا نه، بقاء حکم که وجوب باشه. یا موضوع حضی حکم، زید دیروز زنده بود امروز شک داریم که مرحوم شده یا نه، استصحاب میکنیم بقاء حیات زید، و این میگه موضوع که این موضوع باید دارای حکم باشه، و الا دارای حکم نباشه تنها استصحاب بقای موضوع لغوه، او را حکم لغو را شارع جعل نکرده و نخواهد کرد. خب ببینیم تعریف شیخ ابقاء ما کن، تعریف صاحب کفایه چی؟ حکم به بقای موضوع حکم، یا حکم به بقای موضوع از حکم. ظاهرا این تعریف صاحب کفایه عین تعریف شیخ اعظم، پس هر دو تا یک تعریف ها. اینجوری نیست که صاحب کفایه به عنوان اشکال بر شیخ یک تعریف دیگری را انتخاب کرده باشد. الظاهر ان مختاره الکفایه فی تعریف الاستصحاب بیان و توضیح لما افاده الشیخ. این توضیح هست برای اون تعریفی که شیخ فرمود. شیخ فرمود که ابقاء مکان اسد تعاریف و اخسر تعاریف ابقاء مکانه. چرا؟ چون که مراد شیخ از مراد بالابقاء فی کلام شیخ لیس الابقاء الخارجی، پر واضحه، بحث در حکم شرعی احکام شرعی و امور اعتباری امر خارجی تکوینی اصلا نیست. بله این معلومه. بله المراد به مراد شیخ فرموده ابقاء، کی ابقاء کند؟ مقصود شیخ هم امینه که شارع حکم کند با بقا. پس برگشت به تعریف صاحب کفایه، صاحب کفایه هم فرمود حکم با بقا یعنی حکم شارع بالبقا، شیخ هم که فرموده ابقاء مکان باقی بگذاریم، کی باقی بگذاره؟ ما که نمیتونیم باقی بگذاریم، باقی هم که بقای تکوینی نیست، پس بقای تشریعیه، یعنی شارع حکم با بقا میکنه. پس هر دو تعریف به یک تعریف واحد برگشت. خوب توجه کنید، ليس الابقاء الخارجي بل المراد به حكم الشارع بالبقاء. يكي كما انه لم يرد به اراده نكرده شيخ اعظم بان ابقاء ما كان الحكم بالبقاء واقعا، كي واقعا حكم باقي باشد، و اگر واقعا حكم باقي يقين داريم كي نوبت به استصحاب نميرس. فانه ليس من الاستصحاب في شيء، وانما اراد به شيخ اعظم از ابقاء ما كان. چرا اراده کرده؟ اراده کرده الحكم بالبقاء، حكم ببقاء كنيم. خوب توجه كن، در کدام مرحله؟ در مرحله ای که مکلف شرط داره. الحكم بالبقاء في مرحله الشرط. واما اینی که صاحب کفایه فرموده، پس تعریف صاحب کفایه برگشت به تعریف شیخ اعظم، پس شیخ و صاحب کفایه استصحاب رو هر دو تا یک تعریف کرده، و اون عبارت است حکم الشارع بال بقا، حکم الشارع بال بقا. خوب توجه کن. بعد مطلب دومی که صاحب کفایه فرموده بود این بود که کل تعاریف، تعاریف زیادی را که شیخ در رسائل از استصحاب نقل کرده، کل تعاریف بود به یک معنا برمیگردد، به یک معنای واحد برمیگردد. این کلام صاحب کفایه قابل قبول نیست به هیچ وجهی، چون شما میدانید که در باره استصحاب اختلافه. یک عده استصحاب را اماره میداند، مثل خبر واحد، مثل ظواهر کتاب از جمله امارات میداند، و مثبتاتش را هم میگن که حجته. آیا تعریف استصحاب بنابراین که استصحاب اماره باشه با تعریف استصحاب بنابراین که استصحاب اصل عملی باشد، که معروفش همینه که استصحاب اصل عملیه، اماره نیست و مثبتاتش هم حجه نیست، این دوتا امکان نداره که به یک تعریف واحد برگردد، که اگر استصحاب اصل باشد هم همون تعریفشه، اگر اماره باشد هم همون تعریفشه. مثلا تعریف استصحاب چی بود؟ الان که خواندم آقا شیخ و صاحب کفایه چی گفت؟ آقا حکم شارع بالبقا، حکم شارع بالبقا، حکم. پس استصحاب عبارت از حکم. و حالا که استصحاب اگر اماره باشد، اماره که حکم که اماره نمیشه، حکم مدلول اماره، اماره دلالت میکند بر حکم، نه اینکه خود اماره خودش حکم باشه. مثلا خبر واحد اماره، از خبر واحد استنباط میکنیم وجوب نماز جمعه را مثلا، یا وجوب نماز ظهر را، یا وجوب نماز صبح را، یعنی وجوب میشه حکم، این مدلول اماره میشه. اما بنابراین که استصحاب اماره باشه، هیچ وقت تعریفش به حکم معنا ندارد. خوب توجه کنم. پس این فرمایش صاحب کفایه را ما قبول نداریم. و اما ما ذکره من رجوع جمیع تعارف الى معنا واحد لا يمكن المساعدت علیه، چرا؟ لاستحالت تعریفه بما ينطبق على جمیع تعارف، برای که محاله که منطبق شود تعریف استصحاب بر تمام اقوالی که در استصحاب، که استصحاب اصل یا استصحاب اماره، استصحاب از باب زن، استصحاب از باب تعبد چیه؟ خب همه این تعاریف بله بر همه این اقوال یک تعریف صدق کنه یک امکان نداره. خوب یاد بگیره. مثلا فعلى القول بقوله من الامارات، اگر گفتیم استصحاب از اماراته و مثبتات امارات هم که حجت خبره که میدانین ها، فرق بین اصل عملی و اماره اینه که در اماره مثبتاتش هم حجت، معمول طوری که مدلول مطابقی اماره حجت، مدلول التزامی که برش بار میشه اونم حجت و ثابت میشه. اگر خبر واحد خبر داد که زید آمده، از زید را دیدم توی مدرسه، بین مدرسه، یعنی مدلول مطابقیش خود زید در بین مدرسه، مدلول التزامیش اینه که این لخت و عریان که نیامده، با لباس آمده، پس این خبری از لباس زیدم داده میشه با حجت، اینی رو میگن مثبتات. اما در اصل عملی فقط همون مدلول مطابقی ثابت میشه و الا مثبتاتش حجت نیست و ثابت نمیشه. اینه میگن که مثبتات اصول عملیه حجت نیست. خب آیا در صورتی که استصحاب اصل باشد یا در صورتی که استصحاب اماره باشه یک تعریف امکان داره؟ محاله که یک تعریفی باشد که هم بر اصل بودن استصحاب منطبق بشد و هم بر اماره بودن استصحاب منطبق باشد. برای که ازل بله گفتن که تعریف استصحاب عبارت است حکم بالبقا، دیگه شیخ اعظم فرمود که استصحاب عبارت است از حکم بالبقا. و حالان که حکم خب لیس اماره، حکم که اماره نیست، بلکه مدلول اماره، با اماره حکم ثابت میشه، نه اینکه خود اماره حکم باشه. خود اماره از قبیل ظواهر کتاب، خود اماره از قبیل خبر واحد، خود اماره فرض کرد قبیل اجماع منقول، خود اماره از قبیل خبر لغوی، اینا امارات و از اینها حکم ثابت میشود. پس خود حکم نمیشه اماره باشه و هیچ بچه. بله لیس امار بل هو منکشف بالاماره، حکم کشف با اماره میشه و مدلول لها، و مدلول برای اماره، با اماره حکم استنباط میشود و هی کاشفت عنه، و ای اماره کشف از حکم میکنه، نه اینکه خود حکم اماره باشه، این امکان نداره. بل لابد حین اذن، خب اگر گفتیم استصحاب اماره چی جور تعریف کنیم آقا؟ تعریفش که حکم با بقا امکان نداره، باید طور دیگر تعریف کنیم که با اماره بودن استصحاب بسازه. خوب یاد بگیر آقا. بل لابد حین اذن من تعریف الاستصحاب بما حکاه الشیخ، باید استصحاب را تعریف کنیم به اون تعریفی که شیخ در رسائل از مختصر این نقل کرده، از شارح مختصر، که شارح مختصر استصحاب را تعریف کرده که او با اماره بودن استصحاب میسازد. خوب یاد بگیر آقا شارح مختصر. خب اونم گاهی صغرا تعریف استصحاب میشه، گاهی هم کبرا تعریف استصحاب میشود. برای اینکه استصحاب وقتی اماره شد و قهرن از باب زن حجت دیگه، استصحاب مفید زن میشه، آیا زن نوعی یا زن شخصی؟ اگر گفتیم استصحاب از باب زن نوعی حجت، استصحاب مفید زن نوعی، پس این صغرا میشه عبارت از استصحاب. و صغرا عبارت چیه آقا؟ خوب توجه کن. اینه هم معنای استصحاب، یعنی اینه الاستصحاب ما هو، میگیم استصحاب عبارت است عن کون الشیء متيقن الحدوث ولم يظن عدمه، شیئی بوده که قبلا یقین داشتیم که حادث شده و الان گمان نداریم که از بین رفته، احتمال میدیم از بین رفته، احتمال میدیم از بین. یعنی خود این حالت انمی استصحابه، تعریف استصحاب انمیه، انمی خود انمی حالت موجب مفید ظن نوعیه، از این جهت استصحاب میشه این صغرا و از این صغرا ظن نوعی حاصل میشود. خوب توجه کن، اون وقت ما تعریف استصحاب یعنی میشد، یادتون نروه کون الشیء الاستصحاب ما هو، اینجور تعریف کن، بگو کون الشیء متيقن الحدوث ولم يظن عدمه، فإن نفس هذه الحالة تورث الظن النوعي، موجب الظن النوعي میشه و از این باب میشه استصحاب حجات. اون وقت این صغرا تعریف استصحاب شد، صغرا امینه که شیئی متيقن الحدوث و یقینی به انعدامش نداریم. یکی برای اینکه این چرا موجب الظن النوعی میشه، لان ما ثبت يدوم غالبا، اونی که ثابته غالبا دوام داره مگر اینکه مانع بیاد و از بین ببره. و اما اگر گفتیم نه استصحاب از باب ظن شخصی حجته، اون وقت معنای استصحاب چی میشه؟ خوب توجه کن، الاستصحاب کبرا میشه، استصحاب نه صغرا. کبرا چیه؟ الظن بالبقا. اگر شما سوال کرد که الاستصحاب ما هو، بگو الاستصحاب هو الظن بالبقا. استصحاب اینه، خب این ظن بالبقا با او استصحابی که گفتیم حکم شارع بالبقا چقدر با هم فرق داره؟ زمین با آسمان فرق داره. من باب ظن شخصی اگر شد، اون وقت انطبق بر استصحاب خود کبرا اعنی الظن بالبقا. پس اگر استصحاب اماره باشه، دو تا تعریف رو خواندیم برایش، یا میگم استصحاب عبارت است از شیء متيقن الحدوث ولم يظن عدمه، یا اینکه میگم استصحاب عبارت است از ظن بالبقا. اما اگر استصحاب اصل عملی باشه، اونو متعریف شیخ و صاحبی کفایه که حکم شارع بالبقا. و بنان على انه اصل و مثبتاته غیر حجه، ای وظیفه مجعوله للشارع، وظیفه است که جعل کرده شارع مقدس برای شخصی که شک دارد. در این صورت صح تعریفه، صحیح ها که تعریف کنیم استصحاب را، بگم الاستصحاب حکم الشارع بالبقا. منتها این بقا، بقای چی آقا؟ خب صاحب کفایه تصریح کرد که بقای متیقن، اون چیزی رو که یقین داشتیم که یا او حکم بود یا موضوعی زی حکم، اونمو متیقن را باقی بگذاریم. و حالا که اینی فرمایش صاحب کفایه هم قبول نیست، ما هستیم و دلیل استصحاب اخبار دیگه، ما هستیم و اخبار، ببینیم اخبار میگه چی رو باقی بگذار. اخبار میگه لا تنقذل، بگو یقین، نگفته لا تنقذل متیقن که حکم باشد یا موضوع از حکم، خود یقین را باقی بگذار. منتها من حیث جری عملی و الا وجدانن که یقین از نفس ما زائل شده، تبدیل به شک شده، الان که یقین نداریم. ولی اخبار میگه یقین را از حیث جری عملی باقی بگذار. حیث جری عملی همینه که آثار متیقن را بهش بار کن. اینم اشکال دوم بر صاحب کفایه که تا اینجا بس این شد. صلوات محمدی و سلام.